قسمت 20. تئو میگوید من هم همینطور. اون وقت تو کلی سوال ازم میپرسی. بچه ها گاهی وقتا بدجنس میشن. میدونی که؟ یعنی میگی جاش بدجنسه؟ چند جور بدجنسی داریم. جاش بدجنس نوع خوبه. اصلا منظورش را نمیفهمم. تئو متوجه میشود و توضیح میدهد. یه چیزی شبیه قلدور قلدور است. این گفتگو مرا ناراحت می کند. پس جاش پادشاه قلدور است؟ این که انگار بده؟ تو چشمانش را می چرخاند. سخته بخوام توضیح بدم. اما مطمئنم این که من محبوب ترین بچه او مدرسه نیستم. تعجبی نداره. چون من تو گروه ریاضی هستم و من... با کلمه آخر شانه‌هایش را بالا می‌اندازد. اما مجبور نیستم نگران بچه‌های مثل جاش باشم. وقتی ازم می‌پرسی رفتارش خوبه یا نه، نمی‌دونم چطوری جواب بدم چون رفتارش خوب نیست، اما بدجنس هم نیست. یا لااقل با آدم‌های مهربون بدجنسی نمی‌کنه. بلافاصله حرفی نمی‌زنم، اما تلاش می‌کنم این اطلاعات را هضم کنم. ممکن است نسبت به قبل این گفتگو بیشتر سردرگم شده باشم. اما از اینکه تئو از جاش نمی ترسد حس خوبی دارم. تئو که زیپ کوله پشتیش را می کشد می گوید بگذری. تو و لیلی به هم زدین؟ نه، فقط سرمون شلوغه. گرچه فردا می خوام باهاش برم جشن عروسی. تئو با سر تایید می کند. اما به شرطی که چیزای بیمزهی مثل اون کشتی رو ببین، چه دریای زیباییه نگی. یکی از کوسنهای کاناپه را بر می دارم و به طرفش پرتاب می کنم. میرم یه مشاور روانشناس جدید می گیرم که برام قلدری نکنه. فصل 20. لیلی این که هم گل‌های جشن عروسی را تهیه کنی، هم مهمان آن جشن باشی دشوار است. تمام روز دویدم تا گل‌های مراسم همانطوری باشد که لوسی می‌خواست. مهمتر از همه این که برای رفتن به عروسی زود تعطیل می‌کنیم و سرنا برای آن که تمام سفارش‌ها را تکمیل کند و به وانت برساند به کمک نیاز دارد. وقتی اطلس که به دنبالم آمده به آپارتمانم میرسد، من هنوز حتی نزدیک آماده شدن هم نیستم. همین الان پیامی از او رسید که باید بیاید بالا یا نه. مطمئنم او احتیاط میکند، زیرا همه چیز بینمان تازگی دارد و نمیداند اگر بخواهد در بزند کسی اینجا هست یا نه. و آیا من میخواهم کسی بداند برای رفتن به جشن عروسی با اطلس قرار گذاشتم یا نه. به همین علت هم تردید داشتم او را به جشن عروسی دعوت کنم. اما اطمینان دارم در عروسی لوسی اصلاً کسی نیست رایل را بشناسد. گروه دوستان ما متفاوت است، اما اگر از بدشانسی کسی باشد رایل را بشناسد و بخواهد به او بگوید من با کسی بودم، به خطر کردنش می ارزد. از وقتی اطلس پذیرفته است با من بیاید در انتظار امشب بودم. بیا بالا، هنوز دارم آماده میشم. چند لحظه بعد اطلس در میزند. وقتی در را باز میکنم وارد شود، گویی چشمانم مانند کارتون ها دو برابر درشت‌تر میشود. وای! به او که کت و شلوار مشکی مارک دار پوشیده است خیره شدم. او طولانی تر از زمانی که معمولا افراد را به داخل دعوت میکنم در راه رو میایستد. زیرا من در حضور او اصول اولیه ای مانند مهمان نوازی را فراموش می کنم. دست گلی در دست دارد. اما گل نیست. کلوچه است. آن را به من می دهد. می گوید فکر کردم شما خودتون به اندازه کافی گل دارین. خم می شود و گونه ام را می بوسد. دلم می خواهد صورتم را به اندازه خم کنم که لبهایش روی لبهای من قرار بگیرد. اما امیدوارم نیازی نباشد مدت زیادی برای آن صبر کنم. همانطور که اشاره می کنم داخل شود می گویم اینها بی نظیرن. بیا تو. من حدود یک ربع وقت می خوام لباس بپوشم. امروز روز شلوغی بود. برای همین حتی فرصت نکردم غذا بخورم. یکی از کلوچه ها را باز می کنم و گاز می زنم. با دهان پر می گویم ببخشید بی کلاسیه. اما خیلی گرسنم. به اتاق خوابم اشاره می کنم. میتونی تا آماده میشم توی اتاق پیش من منتظر بمونی. زیاد طول نمیکشه. اطرافش را نگاه میکند و همونطور که پشت سرم میآید به همه چیز توجه میکند. پیراهنم روی تخت خواب است. آن را بر میدارم و به حمام میروم. بین در را کمی باز میگذارم تا هنگام تعویض لباس بتوانم با او صحبت کنم. جاش کجاست؟ براد رو یادت میاد؟ شب پوکر هم بود؟ آره کاملا. پسرش تئو با جاش توی خونه من هستن. با هم میرن مدرسه. از مدرسه خوشش میاد؟ او را نمیبینم اما وقتی میگوید به نظرم آره، به حمام نزدیکتر شده است. صدایش درست از پشت در میآید. پیراهنم را از سرم میپوشم و در را بیشتر باز میکنم. یک پیراهن دکولته چسبان انتخاب کردم. شال هماهنگ با خودش هم دارد اما هنوز توی کمد آویزان است. وقتی مقابل در ظاهر می شوم، چند ثانیه از چهرم تعریف می کند و لبخندی تحسین آمیز می زند. آرامش بخش است. گویی نزدیک است مرا ببوسد. ممنون که دعوتم کردی. من هم در پاسخ لبخندی میزنم. ممنون که اومدی. میدونم این هفته سرت خیلی شلوغ بوده. چشمانش خسته است. کمی از درخشش معمولیش کاسته شده است. گویی روزهایش پرتنش بودند و امشب میتواند استراحت کند. نمیتوانم جلوی خودم را بگیرم. صورتش را لمس میکنم و میگویم اگه میخوای میتونی با تاکسی اینترنتی بریم اونجا. گمونم خیلی به این کار نیاز داریم. دستم را که روی گونه‌اش گذاشتم لمس می‌کند. سرش را طوری خم می‌کند که بتواند کف دستم را ببوسد. دستم را از صورتش دور و انگشتانش را توی انگشتانم فرو می‌کند. دهانش را باز می‌کند حرف دیگری بزند. اما همان لحظه چشمش به خالکوبی‌ام می‌افتد. تا به حال خالکوبی قلب روی شانه‌ام را ندیده است. همان خالکوبی که روی جای بوسه هایش انجام دادم. انگشتانش را به آرامی روی آن می کشد و ردش را دنبال می کند. چشمهایش به چشمم می افتد. اینو کی انجام دادی؟ صدایم می گیرد و ناچار می شدم گلویم را صاف کنم. زمان دانشکده. قبلا زیاد در مورد این لحظه فکر کردم. اینکه اگر آن را ببیند چه می گوید؟ چه حسی به آن پیدا می کند؟ در سکوت به من و باز هم به خالکوبی نگاه می کند. آنقدر نزدیک است که می توانم حرکت نفسهایش را روی ترقوه هم حس کنم. چرا اینو اینجا زدی؟ این کار را به دلایل زیادی انجام دادم اما تصمیم می گیرم آن را که از همه روشن تر است بگویم. چون دلم برات تنگ شده. مدتی به خالکوبی خیره می ماند اما بعد مرا رها می کند و رویش را بر می گرداند. می گوید دیگه گمون کنم باید زودتر آماده شی وگرنه دیرمون می شه. صدایش خشک و بیروح است. یکی دو قدم به طرف در اتاق خواب بر می دارد و بعد بدون آنکه پشت سرش را نگاه کند می گوید تو اتاق نشیمن منتظر می مونم. حس می کنم نفسم بند آمده است. رفتارش به کلی تغییر کرده است. این اصلاً آن چیزی نبود که از او انتظار داشتم. چند ثانیه مستعصل سر جایم میخکوب میشوم. اما خودم را وادار میکنم آماده شوم. شاید واکنشش را بد تعبیر میکنم و واکنش منفی نبوده است. شاید آنقدر از آن خوشش آمده است که برای پردازش آن نیاز دارد تنها باشد. علت واکنش غیر منتظره او هرچه هست موجب می شود وقتی می خواهم آرایش کنم مراقب باشم اشکایم نریزند. نمی توانم جلوی خودم را بگیرم. به گمانم احساساتم جریحه دار شده است و امشب اصلا انتظار چنین چیزی را نداشتم. به طرف کمدم می روم. کفشایم را پیدا می کنم و شالم را بر می دارم. تا حدی انتظار دارم وقتی از اتاق بیرون می آیم اطلس رفته باشد. اما هنوز آنجاست. مقابل دیوار راه رو ایستاده است و به عکس‌های امی نگاه می کند. وقتی می شنود از اتاق خواب بیرون می آیم کمی به طرفم می چرخد. سپس به طور کامل بر می گردد که مقابلم باشد. وای! وقتی نزد او بر می گردم به نظر می رسد واقعا خوشحال است. برای همین آن ضربه کمی گیج کننده است. تو زیبایی لیلی. از تعریفش خوشحالم اما نمی توانم از اتفاقی که افتاده بگذرم و اگر از رابطه‌ای که قبلاً در آن بودم و رابطه‌ای که بین والدینم وجود داشته تنها یک درس گرفته باشم آن است که همه چیز را لاپوشانی نکنم. حتی دلم نمی خواهد پوششی روی مسائل وجود داشته باشد. چرا خالکوبیم ناراحتت کرد؟ پرسشم غافلگیرش می کند. با کراواتش بازی می کند. گویی به دنبال بهانه است. اما چیزی به ذهنش نمی رسد. در راه رو صدایی نیست به جز صدای نفسهای آرام و بریده بریده او. برای خالکوبی نبود. پس چیه؟ چرا از دستم عصبانی هستی؟ من از تو عصبانی نیستم لیلی. این را با لحنی متقاعد کننده می گوید اما همان آدمی نیست که هنوز خالکوبی را ندیده بود و من نمی خواهم رابطه من را با دروغ آغاز کنیم. ظاهراً او هم نمی خواهد. زیرا می بینم در فکر آن است به من چه بگوید. معذب است. گویی نمی خواهد چنین گفتگویی داشته باشد یا دست کم نمی خواهد حالا در مورد آن صحبت کند. دستهایش را توی جیب‌های شلوارش فرو می‌کند و آه می‌کشد. اون شب من تو رو بردمت اورژانس. وقتی اونجا بودیم، شونت رو پانسمان کردن. صدایش رنج‌آلود است، اما وقتی با من چشم تو چشم می‌شود، آن رنج در مقایسه با پریشانی چهره‌اش هیچ است. شنیدم به پرستار گفتی تو رو گاز گرفته. اما اونقدر نزدیک نبودم بتونم ببینم. وسط جملش مکس می کند و محکم آب دهانش را فرو می دهد. اونقدر نزدیک نبودم بتونم ببینم اونجا خالکوبی داری و اون گازش با سکوت می کند. آنقدر غمگین است حتی نمی تواند جملش را تمام کند و جمله دیگری را شروع کند. برای همین اون این کار را کرد. چون خاطراتت رو خونده بود و می دونست به خاطر من خالکوبی کردی. زانوهایم می لرزند. حالا می فهمم چرا نمی خواست وارد این گفتگو بشود. داشتن گفتگویی پیش بینی نشده وقتی می خواهیم از در بیرون برویم کار خیلی سختی است. کف دستم را روی معده عصبی هم می گذارم و آماده می شوم پاسخش را بدهم. اما صحبت کردن در مورد آن دشوار است. به خصوص اینکه می دانم اطلس به خاطر من چقدر ناراحت می شود. نمیخواهم ناراحتش کنم اما نمیخواهم به او دروغ بگویم یا به هیچ وجه از رایل طرفداری کنم زیرا اطلس درست میگوید. رایل دقیقاً به همان علت آن کار را کرد و من از اینکه اطلس از این به بعد همیشه از خالکوبیم خاطره خیلی بدی پیدا میکند خیلی غمگینم. اینکه پاسخی ندارم برای تایید حرفش کافی است. چهره در هم می کشد و رویش را از من بر می گرداند. صدای نفسهای عمیقی را می شنوم که برای آرام نگه داشتن خودش می کشد. گویی می خواهد منفجر شود اما رایل اینجا نیست که خشمش را روی او خالی کند. اطلس خیلی خشمگین است اما از این خشم نمی ترسم. از اهمیت این لحظه آگاهم. من با مردی خشمگین در آپارتمانم تنها هستم، اما بیم جانم را ندارم، زیرا او از من خشمگین نیست. از مردی خشمگین است که به من صدمه زده است. این خشمی حمایتی است و میان واکنشم به خشم رایل با واکنشم به خشم اطلس زمین تا آسمان تفاوت هست. وقتی اطلس دوباره رویش را به من می کند، می بینم دندانهایش به هم فشرده شده و رگهای گردنش برآمدند. می گوید، من چطوری می تونم باهاش مؤدب باشم لیلی؟ آهسته می گوید، من باید اونجا بودم کمکت می کردم. باید برات خیلی کارها می کردم. در صدایش حس گناه هست. می توانم خشمش را درک کنم، اما به هیچ وجه چیزی وجود ندارد بخواهد از آن احساس گناه کند. من در آن برهه زندگی در شرایطی نبودم اطلس بتواند حرفی بزند یا کاری انجام بدهد که نظرم را نسبت به رایل تغییر بدهد. من باید خودم به آن نقطه می رسیدم. به اطلس نزدیکتر می شوم و پشت به دیوار می ایستم. او هم پشت به دیوار مقابل می ایستد و روبروی یکدیگر قرار می گیریم. در حال حاضر او احساسات زیادی را باید مهار کند و من می خواهم به او فرصت بدهم این کار را انجام بدهد. در این حال در مورد حس گناهی که درون خود دارد حرفای زیادی دارم. اولین باری که رایل کتکم زد برای این بود که بهش خندیده بودم. سرم گرم شده بود و چیزی رو که خنده‌دار نبود، خنده‌دار فرض کردم. با پشت دست بهم سیلی زد. اطلس پس از شنیدن این حرفم ناچار می شود تماس چشمیش را با من قطع کند. نمی دانم می خواهد این جزئیات را بشنود یا نه، اما از مدت‌ها پیش دلم می خواسته اینها را به او بگویم. مقابل دیوار بی حرکت می ماند، اما به نظر می رسد تمام تلاشش را می کند همین حالا یک راست به جایی که رایل هست یورش نبرد. وقتی دوباره نگاهم می کند چشمانش شفافتر شدند. منتظر می ماند حرفم را تمام کنم. دومین بار من از پله ها پرت کرد پایین. اون به گومگو از اینجا شروع شده بود که شماره تلفن تو رو توی قاب گوشیم پیدا کرد و وقتی شونم رو گاز گرفت تو درست میگی. برای این بود که خاطراتم رو خوند و متوجه شد اون خالکوبی به خاطر تو و اون مگنتی که روی یخچال زده بودم از طرف تو بود. سرم را پایین می اندازم. زیرا برایم سخت است تأثیر این حرفها رو در او ببینم. قبلا فکر می کردم کارهایی که من انجام دادم عامل واکنش های اون بوده. مثلا اگر نخندیده بودم کتکم نمی زد. شاید اگر شماره تو رو توی گوشیم قایم نکرده بودم اونقدر عصبانی نمیشد که از پله ها پرتم کنه پایین. اطلس دیگر حتی نگاه هم نمی کند. سرش را به دیوار تکیه داده و به سقف خیره شده. همه چیز را درک می کند و از خشم خشکش زده است. هر بار شروع می کردم به این که گناه رو گردن بگیرم و کارهای رایل رو توجیه کنم به تو فکر می کردم. از خودم میپرسیدم واکنش تو با واکنش رایل ممکن بود چه فرقی داشته باشه، چون میدونستم متفاوته. اگر در همون شرایطی که به رایل خندیدم به تو میخندیدم، تو هم همراه هم میخندیدی. تو هیچ وقت با پشت دست به من سیلی نمیزدی و اگر تو دنیا مردی پیدا میشد که شماره تلفنش رو به من میداد برای اینکه در برابر کسی که میترسیده خطرناک باشه ازم حمایت کنه، تو ازش تشکر می کردی. تو منو از پله ها پرت نمی کردی پایین. و اگر می زاشتم خاطراتی رو که تو دوره دبیرستان با یه پسر داشتم بخونی، با هم شوخی می کردی. شاید هم زیر قسمت هایی که فکر می کردی مسخرن خط می کشیدی و با هم بهشون می خندیدیم. ساکت می مانم تا اطلس دوباره توجهش را به من معطوف کند. سپس حرفم را این طور تمام می کنم. هر بار به خودم شک می کردم و گمون می کردم کاری که رایل کرده به نوعی حقم بوده. تنها کاری که انجام می دادم فکر کردم به تو بود اطلس. به این فکر میکردم اگه تو جای اون بودی، موضوع به طرز کاملا متفاوتی پیش میرفت و این به من کمک میکرد به یاد داشته باشم هیچ کدوم اونها گناه من نیست. با وجود اینکه تو اونجا نبودی، مهمترین علت اینکه تونستم از پس اون کار بر بیام تو بودی. اطلس حدود 5 ثانیه در سکوت به حرفایم فکر میکند، اما فاصلهش رو با من کم میکند و مرا میبوسد. بالاخره. این بوسه امید است. آسایش، امنیت و ثبات است. تمام چیزهایی است که من در زندگی بزرگسالیم از دست داده بودم و اکنون خوشحالم من و اطلس باز هم یک دیگر را داریم. گریه هم می گیرد.